الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث فوریت حج، بحث در این بود که ادله بر فوریت شرعیه حج تمام نیست. ممکنه برخی استدلال کنند به دین بودن حج. در روایات گفتن حج دین است، انما هو دین علی، ولذا اگر شخصی بمیرد و حج واجب بر او باشد، از اصل مال باید خارج کنیم، و اگر فقط به اندازه حج ترکه داشته باشد، به ورثه هیچ چیز نمیرسد، مثل بقیه دویون که از اصل مال خارج می شود. اما راجع به نماز، روزه، ما دلیل نداریم که اینها دینه، ولذا صحیح این است که اگر کسی بمیرد و نماز به عهده او باشد، روزه به عهده او باشد، بر ورثه چیزی لازم نیست، مگر وصیت بکنه که از ثلث خارج میشه، یا ولد اکبر داشته باشه، طبق شرایطی بر ولد اکبر واجب است قضاء نماز و روزه های پدر. بعد از این که ثابت شد حج دین است، گفته میشود که ارتکاز عقلایی این است که دین فوراً باید ادا بشود. شما اگر مالی که متعلق خمس است اتلاف کنید، مالی که متعلق زکات است اتلاف کنید، زکات و خمس دین می شود بر شما و فوراً باید این دین رو پرداخت کنید، چون ارتکاز عقلایی در دین این گونه است. حج هم دین است، ارتکاز عقلایی این است که فوراً باید ادا بشود. مطالبه طلبکار موضوعیت نداره، شاید طلبکار روش نمیشه مطالبه کنه. مهم این است که احراز اگر نکنیم، طلبکار راضی است به تأخیر، باید ادا کنیم دین را فوراً. به نظر ما این استدلال تمام نیست. در دیون مالی ارتکاز و عقلا بر وجوب اداء دین مالی است فوراً، و در این بحثی نیست. امساک و عدم پرداخت دین، امساک به مال غیر است و جائز نیست. اما در حج، حج دین تعبدی است، ما باید ببینیم شارع در حج چه چیزی را دین قرار داده است. شارع طبیعی حج را دین قرار داده است، نه حج فوری را. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اطلاق دارد، طبیعی حج دین است، همون حج واجب که مرحوم شیخ انصاری فرمود واجب موسع است. این طبیعی حج به عنوان واجب و موسع دین است. دیگر ما وجهی ندارد بگوییم پس فوراً ادا بشود. به همون نحوی که واجب است دین هست، به همون نحوی که واجب است وقتی حساب می کنیم دین بودنش را، باید ببینیم آیا به نحو موسع واجب شد یا به نحو فوری واجب شد. ولذا نمی شود استدلال کرد به دین بودن حج بر این که باید فوراً ادا بشود. و لقائل ان یقول، لقائل ان یقول، دلیل بر دین بودن حج بعد از فوت مکلف داریم، نه قبل از آن. قبل از آن ما تکلیف داریم به حج. دلیل میگوید اگر شخصی فوت بکند و حج نرود، این حج دین است بر او. فوقش بگویید بعد از فوت این مکلفی که مستطیع بود و حج نرفت، شارع تنزیل کرده است این حج را منزله دین و باید ورثه فوراً برای این میت حج بگیرند از اموال او. اما به لحاظ زمان حیات او ما روشن نیست که دلیل داشته باشیم بر این که حج بر خود حی هم دین است. دین الله احق ان یقضا که روایت خسعمیه هست، حالا اون که سندش ضعیفه، اونم نمیدونم شما به چی میخواید استدلال کنید. عرض کردم حالا این روایت سندش ضعیفه، شما به روایاتی که سندش تمام هست استدلال کنید. روایاتی که هست در مورد حج ما بیش از این نفهمیدیم که وقتی که شخص فوت بکند اعتبار شده این حج دین بر او. اما در زمان حیات اعتبار شده باشد دین بر او، این برای ما روشن نیست. اگر هم اعتبار شده باشد، باز اشکال ما همین است که باید ببینیم به چه مقدار اعتبار شده. حج علا نحو الواجب الموسع اعتبار شده دین، و اگر این طور باشد که دلیل بر فوریت آن ما نداریم. رجل اوصا به حجت فقال ان کان سرورتا فهی من صلب ماله انما هی دین علی. این راجع به میت هست. به هر حال پس نتیجه این شد ما دلیل بر فوریت شرعیه حج به طور مطلق نداریم، فقط تصویف للتجاره و نحوه ها جائز نیست. تصویف هم در لغت به معنای مماطله است. برخی از لغویین گفتن تصویف این است که ان یقول سوف افعل ذلك مرتن بعد اخرى. امروز میگه فردا، فردا میگه پس فردا، ولی ما این رو جواب دادیم، گفتیم ظاهر عرفی سوفه للتجاره یعنی اخره للتجاره. و اگر هم بگویید که شاید مراد تأخیر مستمر حج باشد، الغای خصوصیت میکنیم از تأخیر مستمر به تأخیر ولو در یک سال. اما در مورد تصویف لتجارت و نحوه ها، ولذا مرحوم آیستر در مناسکشون دارن لا یجوز المماطله لعجل کسالت و تجارت و نحوه ها. و این مطلب مطلب درستی است. راجع به فوریت عقلیه عرض کردیم ما معتقدیم اگر خوف فوت حج باشد، امسال حج نروم، سالهای بعد نمیتوانم بروم، طبق قاعده اشتغال باید امسال حج بروم. برخی گفتن اگر استصحاب بقاء قدرت جاری بشود ثابت می شود جواز تأخیر، که ما این رو نپذیرفتیم. اشکال صغروی شده بود راجع به استصحاب بقاء قدرت در مورد حج، گفته شده بود که در مورد حج هرچند استصحاب بقاء قدرت اگر جاری بشه جائز هست تأخیر، اما نسبت به کسانی که نیاز به ویزا گرفتن دارن هر سال یک بار ویزای حج می دهند، بعد بسته می شود راه ویزای حج، سال آینده می شود یک باز شدن مجدد راه حج. تخلیت و سر استمرار ندارد تا استصحاب کنیم آن را، هر سال یک تخلیت و سر داریم. فرق می کند با استطاعت مالیه و استطاعت بدنیه، که ما این رو جواب دادیم گفتیم عرفن نمیگن راه حج بسته است، همین که در موسم حج ویزا گرفتن مقدور است. میگن راه حج باز، در غیر موسم حج هم میگن راه حج بازه، منتها حالا وقت حج نیست. وقت حج بشود ویزا خواهند داد و مشکلی نیست، همین کافیست برای صدق عرفی بقاء استطاعت سربیه و باز بودن راه. یک توجیه دیگری مطرح شد برای استصحاب بقاء استطاعت سربیه و اون مطلبی بود که مرحوم آیسد در مشابه آن گفته بودن، مثل استصحاب بقاء تدریس، با اینکه روزی یک ساعت استاد درس میگوید و به منزل میرود، اما شک میکنیم که آیا امسال درسی تمام شد، درس این استاد تمام شد امسال یا نه، استصحاب میکنیم که هنوز درس میگوید. یا حتی کسانی که نمیدانیم بازنشسته شده اند یا هنوز مدرس هستند، استصحاب میکنیم هنوز درس میگویند، با اینکه این درس تابستان قطع میشود، ایام تعطیل قطع میشود، اما عرفاً یک واحد مستمر است. باز بودن راه حج هم یک واحد مستمر است، استصحاب میکنیم بقاء باز بودن راه حج را. که این مطلب به نظر ما برمیگرده به همون عرض ما که باز بودن راه حج استمرار دارد عرفاً و با ندادن ویزای حج در غیر موسم حج عرفاً باز بودن راه حج منقطع نمیشه که مانع از جریان استصحابش بشه. اما اصل این بحث استصحاب بقاء تدریس به این نحوی که در بحوث ذکر کردن، خب این بحثی است که باید به طور مفصل در اصول دنبال بشود. از این بحث گذشتیم. بحث دوم این هست که مستطیع کیست؟ اختلاف زیادی هست در تعریف مستطیع. قبلا عرض کنم ما دو نوع استطاعت داریم، یک استطاعت حقیقیه، دو استطاعت بذلیه. در استطاعت بذلیه شرط خاصی نیست جز این که باذل نفقه حج را به مکلف وزن کنند، بگوید حجه و علیه نفقتک، این می شود استطاعت بذلیه. نه بدهکار بودن این مکلف مانع از استطاعت بذلیه است، نه نداشتن مخارج زندگی پس از بازگشت از حج، و نه طلبه بودن. کسانی که در استطاعت حقیقی سخت میگیرند مثل امام، از نظر امام عمده طلبه ها مستطیع حقیقی نیستند. چرا؟ برای اینکه بر فرض پول حج از غیر شهریه تأمین شده باشه، بعد از بازگشت از حج نیاز دارن در زندگی خودشان به شهریه. اینها مستطیع نیستن. مستطیع کسی است از نظر امام که واجد مخارج حج باشد و پس از بازگشت از حج کسبی داشته باشد برای ادامه زندگی، رجوع به کفایت داشته باشد. احتیاج به شهریه مانع از استطاعت است از نظر امام، و اکثر فقها این را نمیگویند. بدهکار بودن ولو به مهریه زن مانع از استطاعت است. این مطلب رو برخی دیگر مثل آی سیستانی هم میگن، اکثر مردم بدهکارند به مهریه زن، فقط در فرضی مستطیع حقیقی میشوند که یا زن مهریه اش را ببخشد که ما از این شانس ها نداریم، و یا اینقدر این شوهر پول داشته باشد که اگر مهریه زنش را یک جا بدهد باز مازاد بر آن مخارج حج را داشته باشد، و الا مستطیع نیست. راه حلی که ارائه میشه برای اینجور افراد اینه که آقا استطاعت بذلیه رو شما در نظر بگیرید، که دیگر نه بدهکار بودن برای شما مشکل ایجاد کند و نه اینکه شما هنگام بازگشت نیاز به شهریه دارید، نیاز به کمک پدر دارید. استطاعت بذلیه رو پیگیری کنید. باز برای مثال، برای روشن شدن مطلب، مثال دیگری بزنم. در برخی از کشورها مردم زندگی مرفهی دارن اما با وامهای دولتی، منزل میخرد با وام، ماشین میخرد با وام، اما حقوقش به اندازه ای است که اقساط وام دولتی را پرداخت کند، وامهای دولتی دراز مدت. از نظر امام و آی سیستانی اینها مستطیع نیستند، چون نیاز دارد به مسکن، نیاز دارد به ماشین. ولیکن میگوید که من بدهکار هستم به دولت، بدون اینکه هیچ مشکلی پیدا کنم هر ماه از حقوق دولت خودش قسط خونه، قسط ماشین رو برمی داره، و من اگر بخواهم حج بروم هیچ مشکلی در زندگیم پیدا نمیشه. میگن چون شما بدهکارید مستطی نیستید. راهش چیه؟ راهش استطاعت بذلی است. حالا استطاعت بذلیه چطور حاصل میشه؟ کی حاضره به ما پول ببخشه بگه با این پول برو حج؟ گفتن خیلی خوب، خود شما یک پولی تهیه کنید، 30 میلیون تهیه کنید، اصلا به قرض بگیرید، مشکلی نیست. این 30 میلیون را ببخشید به همسرتان، به دوستتان، از او بخواهید که این 30 میلیون را به شما به عنوان بذل حج پس بدهد. می شود استطاعت بذلی. حتی آقای سیستانی گفتن میتونید هبه مشروطه کنید، چون میترسید اگر این 30 میلیون رو ببخشید، فرض کنید به برادرتان، به پدرتان، خب هبه به زیرحم هست، ممکنه بگه خیلی ممنون، پولو بگیره بذاره تو جیبش. شما هبه مشروطه میتونید بکنید، هبه مشروطه به شرط بذل. بعد او مجبور است طبق وفا شرط ضمن عقد الهبه این 30 میلیون را به شما بذل کند برای مخارج حج. این میشود استطاعت بذلی. اما فعلا بحث ما در استطاعت حقیقی است. به قول آقا راه حل پیدا کنیم که حج نریم، نه اینکه راه حل پیدا کنیم که حجمان حج برویم و حجمان حجت الاسلام باشد. استطاعت بذلیه رو ما بریم مطرح کنیم. برای اینکه حج نرویم باید تعریف استطاعت حقیقیه رو بررسی کنیم. تعریف استطاعت حقیقیه بسیار مورد اختلاف است. از تعریف حد اقلی که مرحوم آخوی قائلن به تعریف حد اکثری که مرحوم آقای بروجردی و مقداری امام قدس سره قائل بودن، یعنی از نظر آقای بروجردی و امام خیلی ها که حج می روند مستطیع نیستند، و از نظر آقای خویی خیلی ها که حج نمی روند مستطیع هستند. چطور؟ از مرحوم آقای خویی شروع کنیم. ایشان فرموده است برید دعا کنید به جان این رواتی که این روایات استطاعت رو و تحدید استطاعت رو روایت کردن. من کان عنده زاد و راحله مخلن فی سربه معافن فی بدنه فهو ممن یستطیع الحج. کسی که بالفعل واجد نفقه حج است، بیمار نیست، راه برای او باز است، مستطیع است، که ما مجبور شدیم یک مقدار کوتاه بیاییم. و الا اگر ما بودیم و آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، می گفتیم وجوب حج مشروط است به قدرت عقلیه تکوینیه مثل بقیه واجبات. چجور وجوب نماز بر قادر به معنای این است که کسی که تکوینن قادر است بر نماز باید نماز بخواند، کسی هم که تکوینا قادر بر حج است باید حج برود. ولو به این که برود کار کند پول حج را به دست بیاورد، واجب است. ولو به این که خواهش کند از پدرش که پول حج را به من ببخش، ولو به این که وام بگیرد، تمکن تکوینی و عقلی از وجوب از حج کافی بود برای وجوب حج. ولذا اگر ما بودیم و آیه شریفه میگفتیم واجب است تحصیل مالی که بتواند با او حج برود، ولو با قرض گرفتن و تقاضای بخشش. بله، وجوب حج بر مستطی مثل بقیه تکالیف محکوم قاعده لا حرج ولا ضرر هست. اگر حرجی بود وجوب حج بر مستطی، وجوب حج را لا حرج برمی دارد، ولیکن مستطی یعنی قادر تکوینی بر حج و مفاد آیه اینه که واجب از حج بر او. ما به برکت روایات وارده در تعریف استطاعت یک قیدی زدیم به این آیه شریفه، گفتیم باید بالفعل واجد نفقه حج باشی، تحصیل نفقه حج لازم نیست. همین، یعنی ما یک مقدار کوتاه اومدیم، یعنی مرحوم آقای یک مقدار کوتاه آمد، فرمود آقا می توانی قرض بگیری اما لازم نیست قرض بگیری، می توانی کار کنی پول حج را به دست بیاوری لازم نیست کار کنی، چون من کان عنده زاد و راحله، من کان عنده ما یحج به اذا قدر علی ما یحج به من لم یحج و هو موسر. این موضوع است در وجوب حج، موسر بالفعل. اذا قدر علی ما یحج به یعنی اذا کان یجد ما یحج به، در روایات دیگر بیان شده است اذا وجد، اذا کان یجد ما یحج به، اذا کان عنده ما یحج به، اذا کان عنده زاد و راحله. همین، بالفعل واجد نفقه حج باشید، اما اگر بالفعل واجد نبودید تحصیل آن لازم نیست. همین، اما بیشتر از این کوتاه نمی آید. اگر وام گرفتی میخواهی خانه بخری، آقای خویی میاد میفرماید که خب شدی واجد ما یحج به، تو مستطیع هستی، باید حج بروی. آقا میخواهم خانه بخرم، آقای خویی میفرماید تو مستطیع، اگر به حرج می افتی از نخریدن خانه لا حرج، مشکل تو را حل می کند، و الا طبق آیه شریفه لله علی الناس جلوه و روایات استطاعت تو مستطیع هستی، چون مالی داری که می توانی با آن حج بروی. 30 میلیون وام گرفتی، حالا تو ایران فرض کنی 30 میلیون، جاهای دیگه کمتر، وام گرفتی، اون خانمی که مهریه اش 30 میلیون است، تو مستطیع هستی و مالک 30 میلیون هستی. اگر متمکن هستی 30 میلیون را از شوهرت بگیری تو مستطیع هستی. اگر میگویی به حرج میافتم، لا حرج، باید مشکل تو را حل کند، و الا طبق اون ما تو مستطیع هستی. میدونید نتیجه چیه؟ بگذارید مصیبت رو بیشتر کنم بعد نتیجه شو بگم. آقا شما اصلا بالفعل خانه دارید. آقای خویی میفرماد این خونه چند میارزه؟ میگید هی به اندازه میارزه که بشه باهاش یک حج بریم. آقای خویی میگه خب چرا نمیریم؟ یه آقای دیگه میگه من خونه ندارم کتاب زیاد دارم. آقای خویی میگه این کتاب ها رو بفروشی پول حج جور میشه؟ یه فکری میکنه میگه اون آقایی که دارای کتاب میگه آره یه مداد کتاب های با ارزشی هست بفروشم پول حج میشه. آقای خویی میگه تو مستطیع؟ چرا حج نمی روی؟ اگر بگویی من به حرج می افتم اون وقت آقای خویی میگه خب لاحرج رفع وجوب میکنه. اما واقعا به حرج میفتی؟ این همه مردم مستأجرن به حرج افتادن، تو هم خانه ات را بفروش بشو مستأجر مثل بقیه مستأجرها، خانه ات را بفروش خانه ارزانتر بخر، کتابهایت را بفروش از کتابخانه استفاده کن. همون شخصی هم که خانه دارد آقای خویی به اون میگه خانه ات را بفروش اگر به حرج نمیافتی برو خانه موقوفه زندگی کن، برو مجتمع مرحوم آقای خویی، مجتمع آقای سیستانی، مهدیه، بالاخره چند سالی اونجا زندگی بکن، به حرج که نمیافتی. خب ثمره این بس یکیش همین مصیبت این که خیلی ها مستفی هستن. ثمره دوم اینه که اونهایی هم که به حرج میفتند قاعده لا حرج نفی استطاعت نمی کنه. ولذا آی خویی می فرماید که طبق موازین لاحرج باید پیش بریم، طبق ضوابط قاعده لاحرج. یکیش اینه که اگر این آقا پول منزل رو یا خود منزل رو بفروشه، پول منزل رو بره باش حج ثبت نام کنه، یا منزل رو بفروشه، یا کسانی که نیاز شدید به ازدواج دارن، جوانی 30 میلیون جور کرده میخواد ازدواج کنه، آقای خویی میفرماید تو مستطیع، لاحرج باید بیاد مشکلتو حل کنه. لاحرج هم میدونی که این مشکل رو حل میکنه؟ موقعی که از وجوب حج بر تو به حرج بیفتی. ولذا میگه اگر این جوانی که نیاز به ازدواج دارد و با ترک ازدواج به حرج میفتد، اگر ازدواج نمی کند به نحو ترتب باید حج برود، چون وجوب حج بر او به طور ترتبی که ان لم تتزوج فحجه، این حرجی نیست، مستطیع هم که هست. ان لم تشتر بیتن فحجه، ولو به حرج می افتی از نخریدن خانه، اما اگر خانه را نمی خری واجب است حج بروی، چون وجوب حج به نحو ترتب حرجی نیست. اگر خانه نمی خری بر تو واجب است حج بروی، مستطیع هم که هستی. و اگر اصلا به حرج نمی افتی که خب هیچ، این همه جوان مجرد هست ازدواج نکردن، 20 سالت شده میخوای ازدواج کنی، خب به حرج که نمی افتی که، برو سرکه بخور غریزه جنسیت بیاد پایین، با این 30 میلیون حج برو، به حرج که نمی افتی که. حالا انشاءالله در ایام فیری ازدواج خواهی کرد. اگر به حرج نمی افتی مستطیع و بر تو حج واجب است. این نظر آقای خویی. ولو با پول وام، ولو با پولی که میخواهی خانه بخری، ولو با خانه‌ای که داری، کتابی که داری، اگر به حرج نمیفتی بر تو واجب از حج بروی و تو مستطیع هستی. این خلاصه نظر مرحوم آقای خویی. اگر طبق لاحرج این جوان 30 میلیون رو گرفت، گفت من به حرج میفتم، وام گرفتم برم ازدواج کنم، ازدواج نکنم حج برم، حالا یا حرج مجردی یا اون حرج نفسی که آقا این چه شد 30 میلیون گرفتیم بریم ازدواج کنیم، حالا اگه نمی گرفتیم ازدواج نمی کردیم به حرج نمی افتیم، حالا 30 میلیون بدهکار شدیم ازدواج هم نکردیم، حرج نفسی، یعنی شب و روز شده قصه، حرج نفسی. حالا بستگی داره به شهری که آدم. به هر حال اگر به حرج واقعی یا حرج نفسانی میفتی، خب لا حرج وجوب حج رو بر میداره. حالا طبق لاحرج اگه رفتی مصرف کردی پول در ازدواج، در خرید خانه و امثال ذلک، وجوب حج بر تو ثابت نیست دیگه. اگر حج هم نروی، حج بر تو مستقر نیست و حج بر تو واجب نبود که بعد از فوت بگوین انما هو به منزلت دین علی. پس اولین تعریف استطاعت که سخت‌ترین تعریف هاست، تعریف مرحوم آقای خویی، با پول وام، با پول مباح ولو ملک نباشد. پدری 30 میلیون به فرزندش داد، گفت پسرم این 30 میلیون در اختیار تو. این پسر هم میداند اگر با این 30 میلیون حج برود پدر ناراضی نیست، اما او 30 میلیون رو مباح کرد، اباحه کرد، به غرض این که او خانه بخرد، اتومبیل بخرد، ازدواج بکند. ولی اگر این 30 میلیون را این فرزند صرف حج بکند، خلاف رضای پدر نیست. آقای خویی میگه این مستطیع است، این پسر لازم نیست که ملک باشد این مال. اندهو ما یحجبه، اندهو ما یحجبه سر میکنه مال مباه نزد تو باشد. اگر به حرج نمی افتد این مکلف، بر او حج واجب است، و اگر به حرج هم می افتد مستطیع است، ولی لا حرج وجوب حج را برداشت. ما در اینجا معتقدیم که آقای خویی کم گفته. اگر تعریف استطاعت اینی باشه که آقای خویی میگه، وجدان فعلی نفقه حج و دلیل رافع وجوب حج بر این شخصی که به حرج می افتد لا حرج باشد، میگیم آی خویی اون وقت دیگه اگر بعد از این که من این 30 میلیون را دارم و مستطیع هستم، خوب دقت کنید، ولی به حرج می افتم اگر بخوام این 30 میلیون را خرج ازدواج نکنم، خرج تهیه منزل نکنم، آقا بعد از این دیگه کار سخت میشه دیگه. نمیشه به طور مطلق بگید آقا به حرج میفتی اگه ازدواج نکنی. باشه قبول، این 30 میلیون رو برو باش ازدواج کن. نخه، اگه میتونه این آقا بره کار بکنه، بره از پدرش 30 میلیون دیگه با اصرار بگیره، حالا که 30 میلیون وام گرفته، 30 میلیون دیگه وام از یک صندوق قرض الاسد دیگه بگیره، به حرج هم نمیفته در اداء آن، واجب میشه. وقتی این شخص مستطیعه، فقط لا حرج میخواد وجوب حج را از او برداره، خود دیگه بر این شخص حرجی نیست که بگن آقا 30 میلیون داری مستطی، 30 میلیون هم برای امر ازدواجت نیاز داری، ولی میتونی این 30 میلیون ازدواج را از جای دیگر تهیه کنی. یه وام دیگه ای بگیری بری از کار کنی، کار کنی دیگه به حرج نمیافتی دیگه. مرحوم آقای ظاهر کلامش اینه که این شخصی که با این 30 میلیون مستطی شده، اگر از صرف این 30 میلیون در حج به حرج میافتد، چون به حاجت ماستتن الی الزواج، به حاجت ماستتن الی شراء البیت، دیگر حج بر او واجب نیست، باید طبق مبنای خودش قید میزد، گفت به شرط این که تهیه این مال بر مال آخر برای ازدواج یا تهیه منزل بر او حرجی باشد. عرض میکنم باید این قید رو میزد، ایشون این قید رو نزده دیگه. خب منم همین رو عرض میکنم، ولی آقای خویی ظاهر کلامش حداقل اطلاق مقامی کلامش اینه که اینو متذکر نشده که خب میگه که اگر کسی خانه ای دارد که از فروش این خانه و رفتن به حج به حرج میفتد، لازم نیست این خانه را بفروشد. خب دیگه توضیح نداده که از اون برم میگه لازم نیست انسان تحصیل استطاعت کنه. همه میگن خب آقا این خونه ای که ما داریم دیگه اگه بخوایم بفروشیم به حرج میفتیم، خب پس دیگه بر ما حج لازم نیست. خب باید توضیح داده بشه که نخیر، اگه شما میتونی بری این خانه رو بفروشی حج بری، ولیکن کار کنی، وام بگیری، از پدرت پول بگیری، یه خانه دیگه ای بخری، دیگه شما این تحصیل استطاعت نیست، چون شما با داشتن اون منزل اول مستطیع شدی از نظر خویی. فقط لا حرج رافع وجوب حج از تو، کسی که میتواند وام بگیرد و خانه دیگری تهیه کند، وام بگیرد با وام دیگر ازدواج کند، وجوب حج بر او با این 30 میلیونی که الان دارد حرجی نخواهد بود. این حد تعریف سخت استطاعت. حالا ما تعاریف رو انشاءالله عرض میکنیم، فردا نظر نهایی رو میگیم. تعریف دوم رو عنوان کنم با سلسله مراتب که الاسعب و فالاسعب. تعریف دوم تعریف مرحوم آقای صدره. میگن آیه شریفه خودش متکفل اینه که کسی که توان حج دارد به نحو توان و قدرت عرفیه، یعنی به حرج هم نمی افتد. خود آیه استطاعت رو که شرط قرار داده دور عرفی، یعنی بدون حرج. ولذا کسانی که به حرج می افتند از حج، خود آیه متکفل اینه که شما مستطیع نیستید و نیاز به دلیل لاحرج نیست. این مقدار تنزل کردن. آی خویی میگفت من یقع و فلحرج، مستطیع هست، مال دارد، ولی لاحرج رافع وجوب حج است از اون. آی خویی آی صد فرمودن نه، لاحرج نیازی نیست. خود من استطاع الیه سبیلا میگه استطاعت به نحوی که به حرج نیفتی، این مراد است. تأمل بفرمایید. به نظر ما این تعریف ها تعریف های عرفی نیست برای استطاعت. انشاءالله فردا عرض می‌کنم.